سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما در این برنامه یک ساعته هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. گزارش تازه پارلمان بریتانیا نشان می‌دهد که افغانستان با بحران شدید بشری و وخامت امنیتی روبروست. مقاومت مسلحانه علیه طالبان افزایش یافته و گروه داعش شاخه خراسان فعالیتش را گسترده‌تر کرده. در این گزارش آمده که حدود 2.9 میلیون افغان با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما محدودیت‌های طالبان به ویژه برای کارمندان زن روند توزیع را دشوارتر کرده. همچنان در این گزارش ذکر شده که بین آگوست تا اکتبر سال 2024 81 حمله علیه طالبان ثبت شده که این افزایش را نشان می‌دهد. روابط طالبان با چین، روسیه و برخی کشورهای منطقه گسترش یافته و این گروه 39 سفارت و کنسولگری را تحت کنترل دارند. بریتانیا روابط رسمی با طالبان ندارد، اما برای سال مالی 2024 و 2025 مبلغ 171 میلیون پوند کمک بشردوستانه در نظر گرفته. حکومت طالبان به اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه واکنش نشان داده و تاکید کرده که هیچ تهدیدی از جانب افغانستان متوجه کشورهای دیگر نیست. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان گفته که جغرافیای افغانستان تحت کنترل این حکومت، هیچ خطری از این کشور وجود نداره. پوتین اخیراً در مسکو در حضور رئیس جمهور تاجیکستان اعلام کرده که روسیه تهدیدهای احتمالی از افغانستان را زیر نظر داره و برای حفظ امنیت آسیای میانه کوشش میکنه. صدر اعظم پاکستان از رهبران سیاسی این کشور خواسته که از تمام قدرت خود برای مقابله با گروه‌های مسلح حمایت کنند. بلوچ‌های جدایی طلب هفته گذشته صدها مسافر را در یک قطار ربودند و به گفته مقامات این کشور 26 نفر از آنها کشته شدند. پس از آن نیروهای دولتی در عملیات سیاسی مهاجم را نیز از بین بردند. صدر اعظم پاکستان شهباز شریف دیروز گفت که پس از آن حمله جلسه است کمیته امنیت ملی پارلمان پاکستان را برگزار کرده که رئیس لویدرسیس جنرال آسم منیر نیز در آن حضور داشته. دولت پاکستان در بیانیه اعلام کرده که در این جلسه بر لزوم استفاده کامل از توان حکومت برای مقابله با افراد مسلح و یک اقدامات استراتژیک و سیاسی باید متحد شوند و شرکت کنندگان خواستار اجماع ملی برای مبارزه با تروریسم شده. آنالینا بایربوک وزیر امور خارجه جرمنی پایان آتش‌بس در غزه را نگران کننده خوانده و خواستار از سرگیری فوری مذاکرات برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها شده. او گفت که تصاویر آتش‌سوزی در کمپ‌های پناهندگان تکان دهنده است و تاکید کرده که قوانین بین‌المللی از جمله اصل تناسب حتی در دفاع از خود را باید رعایت شود. بایربوک از آمریکا خواسته تا از نفوذ خود برای کاهش تنش‌ها استفاده کند. جورجیا میلونی صدر اعظم ایتالیا هشدار داده که تشدید منازعه تجاری با آمریکا از طریق تعرفه‌های تلافی جویانه به زیان اروپا است و بر تداوم همکاری با متحدان غربی تاکید کرده و گفت که پایان اروپا و آمریکا باید حفظ شود و از ایده ایجاد یک چتر امنیتی مستقل برای اروپا فاصله باید گرفت. میلونی تاکید کرده که بدون اتحاد با آمریکا امنیت پایدار در اروپا ممکن نیست. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌ها این برنامه. عدم پرداخت معاشات کارمندان دولتی افغانستان توسط طالبان، یک کارمند اداره دولتی میگوید.
معاشای کارمندان دولتی تمام وزارتخانه‌ها از برج دل و حوت پرداخت نشده
که یکی خداوند همراه ما کمک میکنه که میرسیم تا بال دو ماند انوز نداده برای ما دیگه بسیار مشکل است.
در این برنامه خواهید شنید که مردم میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت ها نوروز را تجلیل نمی توانند.
هیچ چیزی همین که نماید اسلامی آمده که تبلیغا در مسجد روزه جمعه می شود که کار شریعت نیست باید بزید نشود که ما خود پر با خدمت اقتصاد زیبی که قطعاً به راجی به هیچ نیش فکر نکدیم شد.
همزمان با این خواهید شنید که کارگران روزمزد از بیکاری شکایت دارند.
صبح تا دیگر میریم در سر چرک به خاطر مزدورگاری کسی نمیبره ما. تو باور کو با 50 افغانی هم کسی به کار نمیگیره کسی رالی. پس از سر چرک تا خانه پیاده میایم، پیسی تو دانان سیدانان پیدا نمیشه.
در نیمه دومین برنامه یک ساعته هم برنامه زن و زندگی را تقدیم شما میکنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:05 بامداد به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. همزمان با پایان مهلت تعیین شده از سوی حکومت پاکستان برای بازگشت مهاجرین افغان دارای کارت ECC، پناهجویان با ابراز نگرانی میگویند که در این مدت کوتاه نمیتوانند که پاکستان را ترک کنند. شمار از آنها به رادیو آزادی گفتند که سرحد تورخم بسته است و آنها نمیتوانند که در این مدت کوتاه کاروبار خود را جمع کرده و به افغانستان برگردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حکومت پاکستان 31 مارچ را آخرین مهلت خروج مهاجرین افغان دارنده کارت های ECC تعیین کرده و فقط چند روز تا پایان این موعد باقی مانده. پناهجویان افغان دارنده کارت های ECC مقیم پاکستان میگویند که بازگشت به افغانستان در این مدت کوتاه برای آنها دشوار است. محمد شاکر که در پشاور متولد شده و تحصیل کرده میگوید که با وصف ماه مبارک رمضان گذرگاه سرحدی تورخم بسته است و آنها نمیتوانند که در این مدت کوتاه با خانواده هایشان از پشاور بیرون شوند.
برای ما تا 31 مهلت داده شده که در اینجا بمانیم. این مدت زمان بسیار کوتاه است چون ما در اینجا تجارت و خانه داریم. جمع‌آوری آنها در این مدت کوتاه ممکن نیست. از یک طرف ماه مبارک رمضان است و سوی دیگر سرحد تورخم بسته است. امید ما این است که حکومت پاکستان در این تصمیم تجدید نظر کند.
در این حال روز دوشنبه 17 مارچ شورای مهاجرین افغان در پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت که تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج افغانهای دارای کارتهای ECC تا 31 مارچ از کشور عملی نیست. بریالای میاخیل رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان در این نشست خبری گفت که حکومت‌های پاکستان و افغانستان باید به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و در مشوره با نمایندگان مهاجرین افغان یک استراتژی عملی را طرح کنند. در این نشست از حکومت پاکستان خواسته شد تا در تصمیم خود مبنی بر برگشت اجباری افغان‌ها به افغانستان تجدید نظر کند. این تصمیم حکومت پاکستان در زمینه اخراج افغانها علاوه بر نگرانی‌های مهاجرین افغان مقیم پاکستان، خشم شماری از سیاستمداران ایالت خیبر پختونخوا پاکستان را نیز برانگیخته. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا دیروز در یک کنفرانس خبری در پشاور گفت که سیاست حکومت مرکزی پاکستان در قبال مهاجرین افغان دارای نقایص و خلاف حقوق بشری است. بر اساس معلومات اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR، در حال حاضر حدود 800 هزار مهاجر افغان در پاکستان کارت‌های ECC دارند. حکومت پاکستان در ماه نوامبر گذشته تصمیم گرفت تا مهاجرین افغان مقیم این کشور را به افغانستان برگرداند. در این مدت هزاران خانواده با دشواری‌های شدید اقتصادی به افغانستان برگشتند. علاوه بر این در چند هفته اخیر دستگیری‌های پناهجویان در برخی شهرهای پاکستان به ویژه اسلام آباد دوباره آغاز شده. هرچند پلیس پاکستان می‌گوید که تنها مهاجرین افغان فاقد اسناد قانونی اقامت در این کشور را دستگیر می‌کند، اما پناهجویان افغان می‌گویند که پلیس پاکستان آن عده مهاجرین افغان را نیز دستگیر می‌کنند که اسناد قانونی اقامت در پاکستان را دارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. شماری از کارمندان اداره های دولتی افغانستان می گویند که 2 ماه معاش خود را از حکومت طالبان دریافت نکردند. آنان به رادیو آزادی گفتند که با مشکلات اقتصادی روبرواند و می خواهند که در زمینه پرداخت حقوق ماهوارشان به زودی اقدامات گرفته شود. وزارت مالیه طالبان در باره پرداخت حقوق کارمندان دولتی چی گفتند؟ در این گزارش بشنوید.
در حالی که ماه رمضان به نیمه رسیده و نوروز در آستانه فرارسیدن است، فشار اقتصادی بر کارمندان اداره‌های دولتی افغانستان بیش از پیش سنگینی می‌کند. شماری از آنان می‌گویند که حکومت طالبان در دو ماه گذشته معاشاتشان را پرداخت نکرده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که وزارت مالیه طالبان تاکنون هیچ زمان مشخصی را برای پرداخت معاشات اعلام نکرده و این موضوع آنان را در تنگنای شدید مالی قرار داده است. یکی از آنان که نخواست نام خود و اداره‌اش گرفته شود گفت که معاش ماهای دل و وحوت خود را دریافت نکرده است.
معاشای کارمندان دولتی تمام وزارتخانه‌ها از برج دل و وحوت پرداخت نشده که نه حدود امروز 28 است و هیچ وعده‌ای برای پرداخت هم به بخش مالی وزارتخانه‌ها داده نشده.
یکی از معلمان مکتب که نخواست نام خود و مکتبش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت:
دو ماه دل و وحوت اصلا ماش نامدار، نه تنها معلمی، تمام کارمندان دولت اینا دو ماه را که ماش ندادن و چقدر مردم به مشکل مواجه هست. در این ماه مبارک رمضان به خصوص کسی که دو نفر در دولت هست این میار نانگدا شده.
حکومت طالبان ماهانه 5000 افغانی به عنوان کمک به زنانی که مجبور به ترک مشاغل دولتی شده اند میپردازد، اما یک کارمند زن که خانه نشین است و نخواست نام خود و اداره اش در گزارش ذکر شود میگوید در دو ماه گذشته این مبلغ را دریافت نکرده است.
با 5000 افغانی هیچ چیز نمیتونم که مثلا را برسانم. ای که خداوند همراه ما کمک میکنه که میرسیم، تا بال دو ماه هنوز نداده برام. دیگه بسیار مشکل است. خودم نانوار خانه بر سی طفل یتیم هستم.
عبدالولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ نداد، اما وزارت مالیه حکومت طالبان روز سه‌شنبه 28 اوت با نشر اعلامیه‌ای که در پیوند بر رد تغییر نرم معاشات نهادهای دولتی که به گفته این وزارت در برخی رسانه‌ها و صفحات اجتماعی منتشر شده بدون آنکه به دلایل تأخیر عدم پرداخت مواقع معاشات کارمندان دولتی اشاره کند، اطمینان داده که معاشات کارمندان در هفته جاری مثل سابق اجرا می شود. این اولین بار نیست که کارمندان دولت از پرداخت نشدن حقوقشان شکایت می کنند. در تازه ترین مورد در اوایل سال جاری میلادی پس از تعلیق سه ماهه تمامی کمک های خارجی ایالات متحده به شمول کمک به افغانستان، شماری از کارمندان اداره های دولتی افغانستان مدعی شدند که حکومت طالبان پرداخت معاشاتشان را معطل کرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این نگرانی ها در ماه دل و به نقل از وزارت مالیه طالبان گفت که در جریان ماه دل معاشات همه 1,040,000 کارمند پرداخته می شود و افزوده بود که بودجه کشور بنیاد داخلی داشته و بر رسیدن یا عدم رسیدن کمک های خارجی ارتباط ندارد. بسیاری از کارمندان اداره های دولتی افغانستان می گویند که مشکلات مالی ناشی از تأخیر در پرداخت معاشات زندگی روزمره آنها را مختل کرده و پرداخت کرایه خانه، خرید مواد غذایی و تامین سایر مصارف اساسی را دشوار ساخته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از دست فروشان کنار جاده در شهر کابل شکایت دارند که مسئولین ریاست شاروالی طالبان در کابل مانع کارشان می شوند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای کاروبارشان جای مناسب در نظر گرفته نشده و خودشان توان پرداخت مالیات بلند و کرایه دکانها را ندارند. مسئولین شاروالی حکومت طالبان در کابل به تازگی در مورد این موضوع به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
یکی از جاده‌های شهر کابل است که تعداد زیادی از دستفروشان در آن از صبح تا شام مصروف کار هستند، اما شاکی‌اند که مسئولین ریاست شاروالی طالبان در کابل مانع فعالیتشان می‌شوند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند از این که توان پرداخت کرایه دکان و مالیات بلند را ندارند، مجبورند بر روی جاده ها کار کنند. هر از گاهی از طرف شاروالی طالبان در کابل مورد اذیت آزار قرار گرفته، کراچی هایشان ضبط می شود. این دست فروشان همچنان شاکیان برای فعالیت آنان محل مناسب در نظر گرفته نشده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما کدام جای دیگه استاد میشیم از طریق شهروالی میایه کراچی های ما را میبره به طاقم ما را نیمانه وقتی ما میگیم که برای ما یک جای مناسب پیدا کن که ما همونجا یک لقمانان در پیدا کنیم تو نمود جای مناسب هم که از برای ما تدارک نمی کنن که کراچی ها را میبره تا داخل استانگار است که تشنه گردیم پس پیداش کنیم امکانات نمی باشه بازی مردم که تاز و توانمندی داره پس غرکی خدا نگیره کنیم کراچی ها مزدست میتونیم.
یکی دیگر از آنها که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود شکایت مشابه دارد.
دیگه یک بار غرفه ساختن و غرفه ها را فلس کردن دوباره مارکت ساختن و بزنی مستقر کردن. ولی تا یک جای مشخصه که بر ما تعیین کنه تا ولو تو جایی مشخص نشده. هر رز موقعات ها تغییر میکنه هر فلان میایا یا در طرف دو در سرگ عمومی یا در یک ما در سرگ عمومی جایی که بیرباه است دوباری پراکل احساس کنیم و خرید صورت کنیم.
مسئولان ریاست شهروالی حکومت طالبان در کابل هرچند پیش از این گفتند که محلات مشخصی را برای دستفروشان در نظر گرفتند، اما انتقاد دستفروشان این بوده تا برایشان جایهای مناسبی در نظر گرفته شود تا برای فروشاتشان مناسب باشد و بتوانند به طور دوامدار در آنجا به کار خود ادامه دهند. خواستیم در مورد خواسته های این دستفروشان از نعمت الله بارکزی سخنگوی شهروالی حکومت طالبان در کابل بپرسیم، اما او به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این شهروالی حکومت طالبان در کابل گفته که اقدام برای ممانعت از کار دستفروشان کنار جاده به هدف بهتر شدن نظم شهر انجام می شود. شکایت ها در مورد منع کار دستفروشان کنار جاده در حال مطرح می شود که مردم افغانستان با بحران اقتصادی شدید روبرو اند. سازمان های بین المللی از جمله اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا می گوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم مطلب را از جهان به شما تقدیم میکنیم. رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه با هم تلفنی گفتگو کردند. قصر سفید در اعلامیه گفته که رهبران دو کشور در مورد نیاز به صلح و آتش بس در جنگ اوکراین صحبت کرده و موافقت کردند که این درگیری باید با یک صلح پایدار به پایان برسد. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه حوالی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد آتش بس در جنگ اوکراین تلفنی صحبت کرد. پس از ختم این تماس تلفنی قصر سفید در اعلامیه گفت که رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور پوتین در مورد نیاز به صلح و آتش بس در جنگ اوکراین صحبت نموده و هر دو رهبر موافقت کردند که این درگیری باید با صلح پایدار ختم شود و همچنان روی نیاز به بهبود روابط دو جانبه بین ایالات متحده آمریکا و روسیه تاکید کردند. در اعلامیه گفته شده که منازعه در اوکراین هیچگاه نباید آغاز میشد و باید مدتها قبل با تلاشهای صادقانه و حسن نیت صلح به پایان میرسید. رهبران دو کشور همچنین توافق کردند که حرکت به سوی صلح با آتش بس حملات بر سکتور انرژی و زیربناها و مذاکرات تکنیکی در مورد آتش بس در بحیره سیاه، آتش بس کامل و صلح دائمی آغاز خواهد شد. اعلامیه قصر سفید می افزاید که رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور پوتین در مورد شرق میانه به حیث یک منطقه همکاری بالقوه برای جلوگیری از منازعات در آینده به طور گسترده صحبت کردند. آنها همچنان در مورد نیاز به توقف تکثیر سلاح‌های استراتژیک صحبت کردند و هر دو رهبر در مورد اینکه ایران هرگز نباید در موقعیت نابود ساختن اسرائیل قرار گیرد نظر مشترک داشتند. بر اساس اعلامیه دو رهبر توافق کردند که آینده روابط دو جانبه بهبود یافته بین ایالات متحده و روسیه دارای مزایای بزرگ است. کرملین گفته که رئیس جمهور پوتین موافقت کرد تا حملات بر زیربناهای انرژی در اوکراین را برای 30 روز متوقف کند و در این مورد دستور لازم را به اردوی آن کشور صادر کرده. به گفته کرملین روسیه همچنان موافقت کرده که 175 اسیر جنگی اوکراینی را با 175 اسیر جنگی روسی مبادله می کند و 23 عسکر شدیداً زخمی شده اوکراینی را به آن کشور تحویل می دهد. کرملین همچنین گفته که دونالد ترامپ از نظر ولادیمیر پوتین در مورد سازماندهی بازی‌های هاکی روی یخ در ایالات متحده بین بازیکنان روسی و آمریکایی حمایت کرده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
جاده‌های شهر کابل در این روزهای رمضان مملو از کارگران روزمزد است و این کارگران هم در جستجوی دریافت کار. شمار از آنان می‌گویند که صبح تا شام برای پیدا کردن کار روی جاده‌ها سرگردانند، اما بدون پیدا کردن کار دست خالی به خانه برمی‌گردند. آنان می‌گویند که کارها در ماه رمضان بیش از پیش کمتر شده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
این یکی از جاده های شهر کابل است که ده ها کارگر روزمزد حتی در روزهای سخت ماه مبارک رمضان صبح تا شام برای پیدا کردن کار تجمع کرده و انتظار میکشند تا کسی آنها را به روزمزدی ببرند. سید محمود سرپرست خانواده 6 نفری در شهر کابل یکی از این کارگران است که روزها برای پیدا کردن کار روی این جاده های شهر کابل می آید، اما می گوید روزها دوباره با دستان خالی و در حالی که توان پرداخت کرای موتر را ندارد با پای پیاده به خانه برمی گردد. سید محمود بر رادیو آزادی می گوید
صبح تا دیگر می ریم دستر چک بخاطر مزرگاری کسی نمی بریم. تو باور کو با 50 افغانی هم کسی به کار نمی گیره کسی رالی. پس از سر چک تا خانه پیاده می آییم. پیسی تو دانان سی دانان پیدا نمی شه. به وضعیت اقتصادی خراب از دفامیل هم دمای رمضان سالی وضعیت بیخی خراب شده.
فریدون کاریگر دیگری که سرپرست خانواده 12 نفری در شهر کابل است نیست شکایت مشابهی دارد و می گوید
دمی چند روز چک می رویم. کار نیست، روزگار نیست، 10-12 نفر در خانه هستیم، نانخور هستند، زیر کاروبارم نیست، مشکلات زندگی ما زیاد است.
آنان میگویند مردم هم به دلیل مشکلات اقتصادی توان به کارگیری کارگران برای کارهایشان را از دست داده و از این درک برای آنها هم کار روزمزد میسر نمی شود. وزارت کار امور اجتماعی طالبان نیز پیش از این اعلام کرده بود که برای حل بحران بیکاری تلاش دارد و می خواهد تا مشکل بیکاری را کاهش داده و برای افراد نیازمند زمینه کار را فراهم کند. این وزارت به تاریخ 15 جدی سال جاری در صفحه ایکس تویتر سابق خود با نشر خبرنامه گفت که با وزارت خارجه داخله، اداره احصای مرکزی و وزارت صحت عامه‌شان مشترکاً نشست 5 جانبه را برگزار کردند تا با گفته این وزارت به خاطر فرستادن کارگران ماهر به بیرون از کشور فراهم ساختن سهولت‌ها در آنجا و رسیدگی به مشکلشان هماهنگی کنند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی بحران فقر و بیکاری در کشور گسترش یافته و وضعیت اقتصادی مردم خرابتر شده است. افزایش بحران بیکاری در افغانستان سبب شده که در چند سال اخیر شمار زیادی از مردم با ویژه جوانان کشور را ترک کرده و به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده هایشان از راه های غیر قانونی و دشوار خود را به یکی از کشورهای همسایه و منطقه برسانند، اما به دلیل مشکلات فراوان برخی ها به مقصد نرسیده و جان خود را از دست دادند. پیش از این دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که بیش از نیم از جمعیت کشور یعنی 22.9 میلیون نفر در سال 2025 به کمک های بشری نیاز دارند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. احمد ناصر سرمست رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگوید که موسیقی نقش مهم در تقویت حافظه، ذهن و توانایی روانی کودکان دارد. او در حال بر اهمیت موسیقی تاکید میکند که طالبان موسیقی را در افغانستان ممنوع کردند. نوازخوانان افغان که برای کودکان ترانه خواندند درباره برنامه‌های خود و مشکلات فرارویشان میگویند. همکارم گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
گودر زازای آوازخوان افغان این ترانه را برای کودکان افغان خوانده است. او به رادیو آزادی گفت که موسیقی نه تنها برای سرگرمی بلکه برای انتقال مفاهیم و تولید افکار نیز اهمیت دارد.
نو دی افکار و دی تولید برخه که
اگر بتوانیم از طریق موسیقی کودکان را با تفکر وادار کنیم و این اندیشه ها را در قالب ترانه به آنها منتقل کنیم، این موثرترین و ضروری ترین جنبه موسیقی خواهد بود.
ضرورتم هم داده.
بی 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 الف الف الف
بخشی از ترانه بریالای ولی آوازخوان دیگر افغان است که چندین ترانه برای کودکان خوانده است. در پاسخ به این پرسش که آیا در آینده ترانه های بیشتر برای کودکان خواهد خواند، برادیو زودی گفت
تو مقدر حق لدی خپل
کودکان ما حق زیاد برگردن ما دارند، اما باید کسی یا نهاد پیش قدم شود تا ما از آن حمایت کنیم و کار را ادامه دهیم.
فرهاد دریا نیز از جمله آوازخوان‌هایی است که برای کودکان افغان ترانه های اجرا کرده است. یکی از معروف‌ترین آن آلبوم به نام کوچه است. با این حال او در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی درباره برنامه‌های تازه‌اش برای کودکان ابراز نظر نکرد. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت می‌کند، بر اهمیت موسیقی برای کودکان تأکید دارد، اما معتقد است که در این زمینه کارهای محدود صورت گرفته است. احمد ناصر سرمست، رئیس این اینستیتوت، به رادیو آزادی گفت:
خلاف از این که در دیگر اکثر کشورهای جهان بر طفل موسیقی مخصوص تولید میشه که وی برنامه های موسیقی جز برنامه های آموزشی می باشه، متاسفانه در افغانستان کمترین کار به صورت گرفت، بسیار محدود، بجز از چند کار انگشت شمار چیز دیگه صورت نگرفته.
او افزود که موسیقی تأثیر بسزایی در رشد حافظه، ذهن و توانایی های روانی کودکان دارد و یادآور شد که در سال 2017 این انستیتیوت با حمایت مالی سازمان حمایت از کودکان سیف ده چلدرن یک آلبوم از ترانه های کودکان را تهیه کرده بود. این اظهارات در حال مطرح می شود که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان موسیقی را به طور کامل ممنوع اعلام کرده و آن را حرام می دانند. با این حال برخی از آوازخوانان افغان که کشور را ترک کردند همچنان به تولید آثار جدید و برگزاری کنسرت ها در خارج از افغانستان ادامه می دهند.
تشکر از این که با این دم تا این دم با رادیو آزادی هستید. اکنون هم گزارش بشنوید در مورد این که بسیاری از مردم در افغانستان میگویند که امسال شور و شوق گذشته را بر تجلیل نوروز و سال نو ندارند.
با نوروز هیچ نام نگی، خصوص اقتصاد است در مجموع.
محمد طایر باشنده شهر کابل میگوید که مشکلات اقتصادی و محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان سبب شده که امسال نتوانند برای تجلیل از سال نو و میله عنعنوی نوروز آمادگی بگیرند. او به رادیو آزادی گفت که در سالهای گذشته زمانی که ممانعت برای برگزاری جشن نوروز وجود نداشت، مردم با شور و شوق آمادگی های ویژه می گرفتند تا سال نو را با شکوه و خوشی تجلیل کنند.
قبلا مردم یک تدابیر خاصی برای خود داشتند، کسی افنه و کسی خواهد چیزی به متوانمندی خود تا لباس و حتی تصمیم از زیره که به کجا بریم، این مسائل را بسیار زیاد بریدن. هیچ چیزی همین که نمارد اسلامی آمده که تبلیغات هر مسجد روزای جمعه می شود که کار شریعت نیست، باید بزین نشود. و ما خب فرواسط مزد اقتصاد زیبه که قطعا در راجی به هیچ میش فکر نکدیم شد.
مرسل باشنده دیگر شهر کابل: اما وضع محدودیت ها بر زنان از سوی حکومت طالبان را یکی از دلایل اصلی بیمیلیش برای گرفتن آمادگی و تجلیل از سال نو می داند.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم، تا که دولت تغییر کرده و گشت و گذار در بیرون نمیشه، خصوصا خانم ها هیچ اجازه ندارن که به محیط مثل پارک و جایات تفریح برن. و خودمون چون که همیشه در سالهای قبل از تغییر حکومت به تفریح می رفتیم، در افسینا ما ماده می کردیم، دیگر مثل سابق وقت نه، شور و شوق سابق نیست.
مردم نه تنها در کابل بلکه در سایر ولایات نیز برای استقبال از سال نو آمادگی های ویژه می گرفتند، سفره نوروزی پهن می کردند و افسین تهیه می کردند. حمیدالله اختری، یکی از فروشندگان میوه خشک در شهر گردیز ولایت پکتیا، نیز به رادیو آزادی گفت که تجلیل از سال نو و میله نوروز در این ولایت به شدت کم رنگ شده است.
در ولایت پکتیا خصوصا در شهر گردیز رواج داریم که از میوه برابر بیم. دیگه امسال باور کنین که نسبت به سالهای گذشته است، همه تو که در کل افغانستان مطمئن هستم تغییرات منفی آمده، در پکتیا 100% آمده. شما باور کنین هیچ مردم، هیچ کس درباره نوروز، درباره اف میوه و گپا هیچ نو تبصره ندارن، هیچ کس هیچ پرسان نمی کنه.
همزمان نوروز با ماه رمضان باعث شده تا مانند گذشته برای این جشن آمادگی نگیرند و بیشتر منتظر فرارسیدن عید باشند. قابل ذکر است که در سالهای گذشته مردم افغانستان با برگزاری مراسم مختلف آمادگی های ویژه از فرارسیدن سال نو خورشیدی و میله عنعنوی نوروز تجلیل می کنند.
کردند. آنان دسترخوان هفت سین آماده می ساختند، سمنک می پختند و برای گرامی داشت از نوروز پیشاپیش به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ می رفتند تا با بلند کردن جهنده در روضه حضرت علی از این روز و آمدن سال نو تجلیل کنند. در سالهای قبل مقام های حکومت طالبان گفتند که ممانعت برای رفتن مردم به محلات تفریح در نوروز صورت نگرفته و آنان کاری با تجلیل کنندگان از این روز ندارند، اما برخی از مقام های طالبان مخالفت خود را با تجلیل از نوروز ابراز کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 3.5 سال گذشته، مردم میگن که به دلیل مشکلات اقتصادی، محدودیت های وضع شده بر زنان و ممنوعیت های تجلیل از فرارسیدن سال نو، دیگر شور شوق گذشته را برای گرامی داشت از این مناسبت ندارند.
تشکر از همراهیتان. تا این دم تا دقایق دیگر هم برنامه زن و زندگی را خواهید چنید، اما اکنون توجه کنید به چند خبر. گزارش تازه پارلمان بریتانیا نشان می‌دهد که افغانستان با بحران شدید بشری و وخامت امنیتی روبروست، مقاومت مسلحانه علیه طالبان افزایش یافته و گروه داعش نیز فعالیتش را بیشتر کرده. در این گزارش آمده که 22.9 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما محدودیت‌های طالبان به ویژه برای کارمندان زن روند توزیع را دشوار کرده. بیشتر در این گزارش گفته شده که بین آگوست تا اکتبر سال 2024 81 حمله علیه طالبان ثبت شده که این افزایش را نشان می‌دهد. روابط طالبان با چین، روسیه و برخی کشورهای منطقه گسترش یافته و این گروه 39 سفارت و کنسولگری را تحت کنترل در آوردن. بریتانیا و روابط رسمی با طالبان نداره، اما برای سال مالی 2024 و 2025 مبلغ 171 میلیون پوند کمک کرده و در این گزارش گفته شده که نگرانی های درباره شفافیت آن وجود دارد. حکومت طالبان به اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه واکنش نشان داده و تاکید کرده که هیچ تهدید از جانب افغانستان متوجه کشورهای دیگر نیست. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان گفته که تمام جغرافیای افغانستان تحت کنترل این حکومت است و هیچ خطر از این کشور وجود ندارد. پوتین اخیراً در مسکو در حضور رئیس جمهور تاجیکستان اعلام کرده که روسیه تهدیدهای احتمالی از افغانستان را زیر نظر دارد و برای حفظ امنیت آسیای میانه تلاش خواهد کرد. صدر اعظم پاکستان از رهبران سیاسی کشور خواسته که از تمام قدرت‌های خود برای مقابله با گروه‌های مسلح استفاده کنند. بلوچ‌های جدای طلب هفته گذشته صدها مسافر را در یک قطار را بودند و به گفته مقامات 26 نفر از آنها کشته شدند. پس از آن نیروهای دولتی پاکستان در عملیات‌های 33 مهاجم را از بین بردند. صدر اعظم پاکستان شهباز شریف دیروز گفت که پس از این حمله جلسه ای از کمیته امنیتی ملی پارلمان پاکستان را برگزار کرده که جنرال عاصم منیر نیز در آن حضور داشته. دولت پاکستان در بیانیه اعلام کرده که در این جلسه بر لزوم استفاده کامل از توان حکومت برای مقابله با افراد مسلح و نیاز به اقدام استراتژیک و سیاسی متحد تاکید شده. آنالینا بایربوک وزیر امور خارجه جرمنی پایان آتش‌بس در غزه را نگران کننده خوانده و خواستار از سرگیری فوری مذاکرات برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها شده. او گفت که تصاویر آتش‌سوزی در کمپ‌های پناهندگان تکان دهنده است و تاکید کرده که قوانین بین‌المللی از جمله اصل تناسب حتی در دفاع از خود باید رعایت شود. بایربوک از آمریکا خواسته تا از نفوذ خود برای کاهش تنش‌ها استفاده کند. این اظهارات پس از آن مطرح شده که به گفته مقامات فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل به غزه بیش از 400 نفر کشته شدند، اما منابع مستقل هنوز این آمار را تایید نکردند. ولادیمیر زلنسکی میگوید که آتش‌بس احتمالی نباید تنها در دست روسیه باشد و باید توانایی‌های این کشور بستگی داشته باشد و تاکید کرده که به روسیه اعتماد ندارد و ادعای پوتین را درباره توقف حملات دروغ خوانده. این اظهارات پس از گفتگوی تلفنی ترامپ و پوتین درباره صلح در اوکراین مطرح شده، جایی که هر دو بر پایان درگیری با یک صلح پایدار تاکید کردند. و اینکه جورجیا ملون صدر اعظم ایتالیا هشدار داده که تشدید منازعه تجاری با آمریکا از طریق تعرفه‌های تلافی جویانه به زیان اروپا است و بر تداوم همکاری با متحدان غربی تاکید کرده. او گفت که روابط اروپا و آمریکا باید حفظ شود و از ایده ایجاد یک چتر امنیتی مستقل برای اروپا فاصله گرفت.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتون
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
نویسندگی در این شرایط واقعا خیلی سخت شده. اگر بخوای یک شعر بنویسی که ربط داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را جای نشر بکنی. اگر یک داستان بنویسی که اندک جاهایش سیاسی باشه و ربط داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را چاپ بکنی. اگر بخوای چاپش بکنی هم همون لحظه کتابت رد میشه به خاطر یک داستان. حتی اگر نو داستان تو اصلا هیچ رب نداشته باشه به شرایط حال، همون یک داستانه که رب داره به حال که یک کتاب رب میکنه.
صدای عزیزه احدی 19 ساله باشنده یکی از ولایت افغانستان با یک تن از نویسندگانی را شنیدید که از دوران کودکی به نویسندگی علاقمندی داشت. او میگوید که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کارهای نویسندگی خود را سرعت بخشیده و با قلم دست داشتش به خاطر حق و حقوق زنان مبارزه می کند و از این طریق مشکلاتی که زنان در جامعه دارند بازتاب می دهد. مثل عزیزه احدی زنان دیگر نیز در افغانستان هستند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی روبرو شدند. اما با گفته آنان از مبارزه خود دست نبرداشته و روحیه خود را با نویسندگی قوی نگه می دارند و ظلم طالبان بالای زنان را با نوشته های تاریخیشان در قالب شعر ثبت می کنند. امروز در همین مورد بحث می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های ارجمند، عزیزه احدی یک تن از زنان نویسنده افغان است که در سن 17 سالگی به داستان نویسی آغاز کرد و در سال 1400 خورشیدی اولین کتاب داستانش که شامل 5 داستان کوتاه می شد زیر نام گودیگک یادگاری به چاپ رسانید.
15 سال سن داشتم که وارد دنیای ادبیات داستان نویسی شدم. در کل آن زمان من از داستان نویسی چیزی نمیدانستم، اما همین قدر میدانستم که باید هر آن چیزی را که من با چشم میبینم را روی کاغذ خط بکشم، ولی هیچ معلومات را در مورد عناصر داستان نویسی من نداشتم و چیزی نمیدانستم اینکه چطور داستان را بنویسم و از کجا آغاز بکنم. کار من آن زمان فقط این بود که هر آن چیزی را که با چشم میبینم یا با اتفاق خاصی که روبرو میشوم او را به گونه حکایت یا به گونه یک خاطره یا یک دلنوشته یا یک چیز بنویسم و روی کاغذ حک بکنم. البته در کودکی مشکلات زیادی را سپری کردم. ما یک ضرب المثل داریم که مگر جوان نشده پیر شدیم و ما جوانی را ندیدیم. خب از منم همین طور یک چیز بود. کودکیم خیلی به سختی گذشت. من اجازه درس خواندن نداشتم، اجازه تحصیل نداشتم، آزادی که باید می داشتم را نداشتم. چون آزادی نیست که ما باید سر خود لچ بکنیم و پای خود لچ کنیم و برهنه را برویم. آزادی است که ما انتخاب داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، حق صحبت کردن با جامعه را داشته باشیم و حقی را داشته باشیم که چگونه با مایل دل خود زندگی بکنیم. و ما آن زمان ای آزادی را نداشتم، ای حق نداشتم و ما حتی حقی را نداشتم تحصیل بکنم و درس بخونم.
عزیزه احدی از روزهای اولش قصه می کند که تازه به نویسندگی رو آورده است که به گفته خودش او در این راستا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است. اما خانم احدی می گوید در کنار داستان نویسی بیشتر علاقمندی به فیلمنامه نویسی هم دارد.
آهسته آهسته رو آوردم به دنیای ادبیات، دنیایی که آن زمان هیچ چیزی را در موردش نمیدانستم. و همین باعث شد که در سن 17 سالگی وارد خانه داستان بلخ شوم و عضو نویسندگان بلخ، و همین ترتیب با خواندن کتاب‌های داستان شروع کردم به نوشتن داستان‌های کوتاه، و اینکه با مرور زمان با نقدا روبرو شدم، با داستان‌های متفاوت روبرو شدم، باعث شد داستان بنویسم و در سال 1401 نخستین مجموعه داستان خود را به نام گودیگک یادگاری که برگرفته از 5 داستان کوتاه بود نوشتم و چاپ رساندم. و در پهلوی از این حدود 1 سال فیلمنامه نویسی را آنلاین خواندم. در جشنواره دیدنو و بخش سیومش که البته سال سیومش بود برگزار می شد اشتراک کردم و خوشبختانه فیلمنامه‌ام تایید شد. با کارگردانی خودم و به همکاری سینمای جوانان ایران ما یک فیلم کوتاه را ساختم به عنوان فیلم کوتاه بیسکویت که خود همین فیلمنامه‌ش هم دست نوشته خودم بود.
خانم هدی میگوید قصه ها و داستان های زیادی را در مورد مشکلات زنان که در افغانستان با آن روبرو هستند نوشته کرده که مهمترین آن به نام میدان هوایی می باشد. این داستان در مورد وضعیت و مشکلات زنانی که در زمان ترک از کشور مواجه شدند نوشته شده. اما او میگوید به خاطر این که طالبان بالای کتاب هایی که مخالف دیدگاهشان باشد ممنوعیت وضع کرده، که به همین دلیل خانم هدی اقدام به چاپ این کتاب نکرده است. ولی او میگوید اگر زمینه مساعد شود این آثارش را به چاپ میرساند.
من داستان‌های زیادی را در مورد زنان که امروز در افغانستان با مشکلات زیاد مقابل شدن نوشتم. یکی از آن داستان‌ها هم همین داستان میدان هوایی بود که خیلی از جوانان جان خود از دست دادن به خاطر ترک وطن. این داستان را نوشتم، روی داستان خیلی کار کردم، داستان آماده هم به چاپ شد. ولی زمانی که این را خواندم گفتم نزیده اگر این داستان تو بخوای به چاپ برسونی بر علاوه که کتاب تو را آتش می‌زنم دیگه کار خودت هم تمام است. داستان خودم ماندم در یک گوشه، اما نه ای که ترسیده باشم، نه خیر، ماندم چون من به این باور دارم هر چیز زمان مناسب خودش داره. امروز با هر اتفاقی که مقابل میشم بلا فاصله او را مینویسم، چون این امروز مسئولیت من است که من اینها را بنویسم و غیر مستقیم به تاریخ افغانستان ثبت بکنم. ما زنایی که در افغانستان هستیم، ما دخترایی که فعلا زیر پرچم طالبان زندگی میکنیم، واقعا دیگه را باید به همت ما به این که تا امروز توانستیم زنده بمونیم برای ما افتخار بکنن، و ما خودم رو به خودم باید افتخار بکنیم که ما میتوانیم با این همه سختی مبارزه بکنیم. امروز در افغانستان زندگی تک تک زنان اینجا یک سوژه است، یک داستان متفاوت است، داستانی که میتواند متفاوت تر از یکی بعد از دیگری باشد.
خانم هدی در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و فعالیتهای دیگرش چنین میگوید.
کتاب اولم که به چاپ رسید کتاب گودیگک یادگاری بود، یک مجموعه داستان کوتاه که دارای 5 داستان بود. در سن 18 سالگی من کتاب را نوشته بودم. خواننده خیلی زیاد هم داشت، تا جای نقد و نظر هم شد، چون هر نویسنده در نخست وقت اولین اثرش به چاپ برسه با نقد و نظریات مردم مقابل میشه و در این شک نیست که این نقد است که از ما یک آدم پخته تر میسازن. کتاب بعدی من هم یک مجموعه داستان کوتاه است که آماده شده و قرار است در ایران به چاپ برسانم بخیر. اما در اصل کار من فیلمنامه نویسی است و بیشتر روی فیلمنامه تمرکز میکنم تا بنویسم. برای این که وقت ما داستان می نویسیم روی کاغذ حک میشه و چاپ میشه، اما در شرایط فعلی ما جوانا و مردم خیلی کم را دارم که کتاب به دست میگیرن و میخوانن. به همین دلیل تصمیم دارم بیشتر فیلمنامه بنویسم تا آنچه که به ذهن ماست را به تصویر بکشم. آنچه که ما با زبان ما میخونیم این کمتر به ذهن ما حک میشه تا آنچه که ما با چشم ما میبینیم. حدودا 8 فیلمنامه نوشتیم که به ترتیب روی هر کدامشان کار میکنم، و اولی که این فیلم کوتاه بیسکویت بود که یک فیلم کوتاه ازش ساخته شد که حدودا 7 دانه دیگرش مانده و یک دانه فعلا زیر کار است. کتاب دومم هم که تمام شده کارش و فعلا بیشتر روی ویراستاری کتاب کار میکنم.
خانم هدی میگوید اتفاقات روزمره که با آن روبرو میشود و به همین ترتیب مشکلاتی که زنان افغان با آن روبرو هستند مینویسد و به حافظه تاریخ میسپارد.
یک نویسنده کم از یک تاریخ نویس نیست. درست است که ما نویسنده‌ای که امروز داستان می نویسیم، آنچه که با چشم ما می بینیم یا با اتفاقهایی که مقابل می شویم را روی کاغذ حک می سازیم. با استفاده از عناصر داستان، با استفاده از قانون و قواعد شعر، روی یک پارچه شعر در می آوریم، با یک داستان در می آوریم، یک اثر خوب خلق می کنیم تا این را به چاپ برسانیم و همیشه ثبت باشه به تاریخ افغانستان. همین اتفاقهایی که فعلا در افغانستان اتفاق میفته، شاید ما نتوانیم مستقیم از یک تاریخ بنویسیم، ولی ما خیلی مستقیم تمام این شرایط ها را، تمام چیزهایی که بر سر ما میگذره را در قالب یک داستان، در قالب یک شعر مینویسیم و چاپ میرسانیم و نشرش میسازیم. اگر ما 500 جلد کتاب چاپ بکنیم که تمامش ربط داشته باشه با شرایط افغانستان، 499 دانش را اگر اینها آتش بزنن، یک دانش حتما در یک جای میمونه، اینا مطمئن باشیم. همان یک دانه یک کتاب است که در تاریخ افغانستان ثبت می شود و از ذهن هیچ کس نمی رود.
خانم هدی می گوید او می خواهد از طریق نویسندگیش سطح آگاهی مردم را بلند ببرد.
از نظر من همین نویسندگی، همین شعر سرایی باعث می شود ما مردم بیشتر آگاه بسازیم. ما مردم با تمام موضوعات جامعه، با تمام فرهنگای جامعه، با تمام مشکلات که در جامعه اتفاق میافته یا مشکلات که مردم داره، اینها را آگاه بسازیم و کوشش بکنیم ذهنشان را تغییر بدیم و با نوشتن یک داستان و شعر زبان خود را حفظ بکنیم. امروز اگر ما ننویسیم، ما کتاب نخوانیم، ما داستان نخوانیم، دنبال ادبیات را ترک بکنیم، آهسته آهسته زبان مادری ما نابود میشه. یکی از دلایل مهمه که یک نویسنده باید بنویسه و مسئولیتش نوشتن است، همین است که زبان خود حفظ بکنه. نه تنها زبان خود، این زبان تمام مردم کشورش است که با نوشتن زبان ادبیات، زبان دری افغانستان حفظ میکنه.
خانم هدی به آینده امیدوار است و نابسامانی های امروزه او را مایوس نساخته است. او میگوید که وضع محدودیت های امروزه در برابر زنان در افغانستان نمیتواند مانع کار شود.
من به این باور دارم شرایط این گونه نمیمانه. میگه همون طور که شب تاریک است و بعد از تاریکی شب یک خورشید طلوع کردنی است، بعد از آمدن این همه مشکلات من باور دارم که ما یک روز زندگی خوبی خواهد داشتیم. امروز در افغانستان تمام جوانای افغانستان تنها زنده هستند، ولی هیچ کدام ما فعلا زندگی نمیکنیم. مهمی نیست که ما نفس بگیریم، بخوریم، بخوابیم، بگردیم. مهمی است که ما واقعا خوشحال باشیم، ما واقعا آزاد باشیم، ما زندگی بکنیم، ما تحصیل بکنیم، ما به اهداف خود برسیم. اما امروز هیچ کس به اهدافش نرسیده. در شرایط فعلی نویسندگی سخت است. امروز نویسنده ارزش نداره در افغانستان، ولی با این وجود ما می نویسیم، ما تلاش میکنیم، ما زحمت میکشیم. حتی اگر تک تک داستانهایی که ما نوشتیم رد شود و کتاب ما رد شود، ولی ما می نویسیم تا اینکه شرایط خوبتر شود. ما با یک آینده روشن مقابل شویم و بتوانیم به زمان مناسبی که خداوند بر ما مهیا می سازد کتاب خوبتری را چاپ بکنیم. و
مهری کبیری 45 ساله یکی از زنان شاعر افغان است که در رشته ادبیات دری لیسانس دارد و ماستری خود را در رشته جامعه شناسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان به پایان رسانیده است. او میگوید که به دلیل شوق علاقه که با شعر و ادبیات داشت، به خواندن ادبیات فارسی دری پرداخته است. خانم کبیری میگوید در صنف هشتم مکتب درس میخواند که به شعر و نویسندگی رو آورده است. او میگوید احساسات و مشکلات مردم را در قالب شعر بیان میکند.
از صنف هفت و هشت شروع به نشته کردن کردم. زمانی بوده که البته جنگ های تنظیمی و خانه به خانه در افغانستان شروع شد و مکتب ها تعطیل شد، چون همه مهاجرین در صنف های درسی ما و در دهلیز ها اقامت گزین شدن و تنها ما در صنف هفت و هشت تنها بر عقص امتحان از ما در صحن حولی مکتب صورت گرفت و ما دیگه درس نخواندیم. تا اینکه مهاجرین جنگ آرام شد و مهاجرین همه به خانه های خود برگشتن و ما دوباره در صنف وقت مکتب رفتیم. دیگه معلمای مسلکی نداشتیم. ما میگه به مهاجرت رو آورده بودن و بر یک شاگرد نابسامانی بزرگم است که معلمش رو درس درست دادن نمیتونم. از امیجا شروع کردم نشته کردن و در مجموع همگی ما مشکلات بسیار زیاد را سپری کردیم، ولی احساس بسیار بالایی که در شاعر دست میده او را اجازه نمیده که قلم نگیره و نشته نکنه. هر شاعر و نویسنده از اما نشانه های زندگی روزمره و احساسات خود شرف میزنه. قسمه که میگن شاعر ارشیو یا امو حافظه بشریت است که تمام امو اعتقادات و چگونگی زندگی بشر در تمام ادوار مختلف تاریخ به بیان میگیره و به طوری که امو فرهنگ و فضای امو زمان خودش در نشته های خودش منعکس میسازه. یعنی تجربه زیستی انسان است که انسان خواه بخواه یا نخواه در نشته هایش به طور ناخودآگاه منعکس میسازه. از ما هم قسم تمام نشته های درد مشکلات روزگار بوده، از مسائل که بس کرده همگی شمی نابسامانی های اجتماعی بوده و دوست دارم بنویسم همیشه و نشته را واقعا زندگی خود میدانم.
خانم کبیری در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و اینکه در این کتابها کدام موضوعات را گنجانیده است چنین میگوید:
18 اثر ما به چاپ رساندیم که البته تقریبا 4 اثر ما نثر رسته و باقی 14 اثر دیگه ما همگیشان مجموعه های شعری هستند. یکی از چی بس میکنن؟ همگیشان شعر هستند و بیشتر به زن، آزادی، عشق، وطن و مسائل اجتماعی پرداختیم. و اولین کتاب ما دریچه امید نام داره، در اوج نامنوعی زندگی که جز به مرگ و به چیز دیگه نمی‌اندیشیدیم. دوست و رفیق و استاد ما پدر جان امید چرا برای این گشود. و مجموعه دوم شیری ما در حسرت موج است که حسرتی که آرزو دارم و داشتم و خواهم داشت و میخواهیم را به خاک نبرم، یعنی حسرت یک انقلاب سرتاسری برای آزادی و رهایی سرزمین ما، در حسرت موج گفته شیر سرودم. کتاب سوم متنیده های خیال بوده که برگرفته شده از خیالات نوی که دمری شکرده بود. اثر چهارم هم سرد از آفتاب شیر بود، یعنی میفهمین که آفتاب گرم است و یک پارادوکس است، آفتابی که در سرزمین ما است برعکس سرد است. اثر پنجم فگاره های مرور نثر هستند، خاطراتی که مرورشان از دل دردها برخواسته بود. و اثر ششم معاصری از آن روزگاران زندگی نامه پدر بزرگ ما صاحب دیوان هستند و شاعر و عارف عصر معاصر، با وجودی که از معاصرین بودند ولیکن طرز دید و فکرشان از روزگاران گذشته بود، از دورهای دور، یعنی از روزگاران به خاطر قسم نامش گذاشتم. و اثر هفتم من گذر از بودی عشق بود، وقتی که ایدریس وجودی زنده یاد برم گفت عشق جرمایی هستی شیرهای دوست و کتمانش نکو و تقریزی هم بری کتابم نوشت، من این کتاب به چاپ رساندم. اثر هشتم ما در دامن خشکیدی بهار است که در کشمکش های کرونا نوشتمش، بهاری که دامن خشک داشت. نهم اثر ما هم شعر بود، خدای ققنوس نام داشت و پرنده تخیل ققنوس که پرنده تخیل افسانه نویست و خدای ققنوس همو خیال را میگن. و اثر دهم کتاب شعری است به نام و این بار مرا چشمان تو زاد، گاهی آدم با نگاهی تازه به دنیا میآید. به این خاطر من کتاب ما قسم انتخاب کردم. اثر یازدهم ما هم شعر بود، از تو آغاز شدم، گاهی انسان با یکی آغاز میشود. و اثر دوازدهم مبات مست بود که تحول جدید تغییر نظام بود که باعث شد من یک کتاب بنویسم، چون بود خاموش و ساکت است، ما زنان چون بود در سکوت سرد مانده ما حیرانیم، اما مستی و خروش و فریاد که در دل ما بود سبب شد که من اسم یک کتاب در خواب به من الهام شد و جایزه کنکور جوایز در 34 ولایت کشور هم از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ هم نصیب شد. و اثر سیزدهم ممتکه های دلتنگی بود، نثر است همگیش و کوتاه ها و نثر های آهنگین شاعرانه است که از چشم سار دلتنگی سرازیر شده است. و کتاب چهاردهم هم شعر است، دین دل، چون ما با هر دینی آشنا هستیم جز یک دین که او دین دل است که ایمان آوردن به این دین واقعا ما را به انسانیت و کمالاتش رهنمون میشه. و اثر پانزدهم روح دریا، اثر شانزدهم آواز میکرم، اثر هفدهم شمس عشق و هجدهم هم تکه های دلتنگی دوم ما بود.
خانم کبیری در مورد فعالیت‌هایش که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انجام داده است چنین توضیح می‌دهد:
در این مدت 3.5 سال 3 کتاب، یکی نثر و دو هم شعر را به نشر رساندم و از طریق کتابی که به نام آواز می کارم است، من خواستم در شرایطی که صدای زن عورت است چاپ شوم و ما با صدای خفی خود و صدای خفی زنان، آوازهای هم زنان و دختران جامعه خود در این کتاب کاشتم و خواستم سبز بمانند. همچنان کتاب شمس عشق و تکه های دلتنگی دوره به چاپ رساندم و ما یک رونمایی داشتیم از این کتاب های خودمان. در کنار از این فعالیت هایی که داشتیم، بدون هیچ هزینه یا فیسی که باید بگیرم، ما کورسایی داشتیم بر دخترای جوان و تدریس کردیم، همچنان ایام تعطیلی زمستانه در خانه درس گفتیم. و دو کتاب هم سر دست دارم راجع به رخدادهای دورای زمان، یکی نثر است و یکی شعر. در ضمنی که درس می‌خوندم، یعنی ماستری دوم خودم از طریق آنلاین درس می‌خونم و این درس ما بر خودم نی، بر روز آزادی می‌خونم تا محکم استوار رو با اندوخته‌های بلند تلافی همه سال‌های هیچ پوچره بر نسل‌های تشنکام دردمند مرهم زخم باشم. و ما در کنار از این اشک دخترها را، دخترایی که از دروازه مکتب رانده شدن و درد بسیار جانکاه را احساس کردند تا مغز استخوان. اشکهایشان را پاک کردم، با آغوش گرفتمشان، درس امید برشان دادم. سعی کردیم که با قلم و مردم خود صادقانه رفتار کنم و از طریق امی دانش خودم، یادداشته های خودم کوشش کردیم در مکتب با آمو دخترایی که دیگه نمیتونستن به مکتب بیاین و از صنف 7 به بالا بودن، از طریق خواهرایشان که تا صنف 6 درس میخواندن پیام برشان فرستادیم، تا جواب نامه هایشان ندادیم. سعی داشتیم که از طریق پیام های امیدوار کننده در شیرهایم یک مخاطبین خود با نیرو با قوت نگه دارم.
در وضعیت فعلی افغانستان که بیشتر راه‌های پیشرفت بر روی زنان در افغانستان بسته شده است، به نظر نویسندگان با تجربه دیگر، نویسندگی این زنان در بخش‌های مختلف چقدر مهم است؟ این سوال را از فضل صابری، یک تن از آگاهان پرسیده‌ایم. او در این مورد چنین می‌گوید:
در شرایط بحرانی و دشوار کنونی افغانستان، جایی که زنان با فشارهای متعدد از جمله سرکوب آزادی‌های فردی، محدودیت‌های شدید، نداشتن دسترسی به آموزش، حقوق اساسی و آزادی اجتماعی روبرو هستند، نویسندگی و بیان مشکلات زنان از طریق شعر یکی از مهمترین و مؤثرترین روش‌های ابراز وجود و مقاومت برای زنان است. در چنین شرایط بسیاری از زنان تحت فشارهای شدید اجتماعی و سیاسی قرار دارند و صدای آنها در معرض سرکوب قرار گرفته است. نویسندگی به ویژه شعر میتواند به عنوان یک وسیله قدرت بخش برای ابراز هویت، احساسات و مبارزه در برابر ظلم و نابرابری عمل بکند. نویسندگی و شعر به زنان در این زمان جایگاه و مکان را میدهد که افکار و تجربات خود را از دل سکوت و سرکوب بیرون میارند و به جهانیان منتقل میکنند. آنها میتوانند از طریق دردهای پنهان و داستانهای نادیده خود را به اشتراک بگذارند و این کارشان بیانگر حقیقتهای باشد که در غیر صورت ممکن است نادیده گرفته شوند. شعر به ویژه در فرهنگهای مختلف از جمله افغانستان ابراز قدرتمندی برای انتقال احساسات عمیق و تجارب شخصی است. در قالب کلمات و به زبانهای شیرین خودشان زنان به خوبی میتوانند که در دل شنونده ها جا پیدا بکنند یا بنشینند. این شیوه بیان زنان در دنیای کنونی نه تنها یک وسیله برای ابراز مشکلات و دردهای زن است، بلکه به اوهای فرصت میده که به عنوان یک نیروی تغییرآفرین در سطح جهانی شناخته شوند. زنان میتوانند از طریق نویسندگی و شعر مسائلی چون خشونتهای خانگی، نقض حقوق بشر، محدودیتهای اجتماعی و آموزشی را مطرح بکنند.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از داستان ها و قصه های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برای تان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
ساده ساده دل سپردی ما، دل تو از ما خبر نداره، چه کستمی دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل خنده، برو که دستم نمد نداره، محبتی تو درگ نداره، سرمنزلی ما سرگ نداره، برو شب شد و باران شد، ستاره پنهان
شکست تو ایران و شاخه سر می کیا شیانم بود شکست تو ایران دلی تو از ما خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو که دل تنگر برو که دستم نمد ندارد